خودشش اما بعدش بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصادق علیه السلام: من اشبع کبدا جائعا وجبت له الجنه. حضرت فرمان که کسی که یک جگر گرسنه رو سیر کنه بهش برش واجبه. آره اینجوری تعبیر کردن کبدن جائعا. کبد به معنی همون کبد هست، ولی تو لغت کبد به معنی وسط شیء هم میاد. شاید اینجا استعاره باشه به همون معنی جو، شکمش. قطعا که مراد اینجا شکم هست، آخر شکمش رو سیر کنه، چون غذا میره تو معده، تو جیگر که نمیره غذا که. ولی تعبیر به کبد کردن شاید بیاد از جهت طبی، شاید این نکته‌ای داشته باشه، یا هم اگر اونجوری نباشه کبد به معنی وسط باشه. اومده کبد سما داشتیم یه جا، یعنی جوف همون وسط، یعنی شکم، شکم. خلاصه کسی که یک شکم گرسنه‌ای رو سیر کنه خیلی جالبه، حالا استمرارم نداره، یه عملیه که با اخلاص اگه انجام بگیره که این نفر از گشنگی داره تلف میشه، یا یه گدایی چیزی بالاخره واقعا مستحقه، شما شکمش رو سیر کنی بهش بر انسان واجبه به همین راحتی. پس بهش رو به بهانه میدن نه به بها. یکی از اساتید میگه روایت داریم که بهش رو به بها میدن نه به بهانه، ولی واقعیت هم اینه که بهش رو به بها میدن، به بهانه میدن نه به بها. چرا؟ چون بهای ما دو زار نمیارزه، اعمالی که ما میکنیم هیچی نمیارزه. لذا روایت ادعیه متعددی از امام ها وارد شده که خدایا با لطف و کرم و رحمتت با ما معامله کن. آیت الله بهجت رحمه الله آخر سجدهشون همیشه این داره میخوندن که اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. اونجوری که تو اهلش هستی ما رفتار کن، نه اونجوری که ما اهلشیم. ما اهل هیچی نیستیم، خود خدا مرتبه خشخاش بذاره با ما با عدالت رفتار کنه بیچاره بشه. اینو بزرگان گفتن، اونایی که گناه نکردن تو عمرشون گفتن، حالا ما که هیچ چیزی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمان و تنقسم الکنایتو عیزن به اعتبار الوسائط، یعنی اللوازم و سیاق، الى اربعت اقسام: تعریض و تلویح و رمز و ایما. کنایه به اعتبار لواز، تقسیمی که برای کنایه ذکر کرد یه تقسیم کلی ارائه داد صفحه 22، گفتش که کنایه تقسیم میشه به سه قسم: کنایه صفت و موصوف و نسبت. اینجا میفرماید تنقسمون کنایه تو عیزن، یعنی همون جور که اون تقسیمو داشت، کل مطلق کنایه. خود اقسامش هم تقسیماتی داشت، اونا رو کار نداریم. این عیزن اشاره به اون تقسیم اولیه کنایه است که به سه قسم تقسیم شد. همون جور که کنایه به سه قسم تقسیم شد، به چهار قسم دیگه به یک اعتبار دیگه تقسیم میشه. اون اعتبار هم اعتبار لوازم و سیاقه، یعنی لوازم و سیاق. این لوازم و وسایطی رو که اینجا مطرح کرده به خاطر تلویح و رمز و ایماه. سیاق رو که مطرح کرده به اعتبار تعریضه، چون اون چیزی که اینجا اعتبار شده دو حقیقتن، یکیش وسایط و لوازمه این یه طرف، یکیش سیاق یه طرف. لذا تو حاشیه هم تذکر داده، گفته که این تقسیم متداخله، انگار مثلا شما بیایی کلمه رو تقسیم کنی به اسم و تقسیم کنی به حرف و اسم و ماضی و مضارع، این تقسیم متداخله. بگن آقا اینجوری تقسیم نکن، بیا اول تقسیم کن به اسم و فعل و حرف، بعد بیا فعل و تقسیم کن به ماضی و مضارع. نه یا بگو تقسیم میشه به اسم و ماضی و مضارع و حرف، این ردیف هم نیستن، اعتباراتش فرق میکنه. اون موقع بیاییم کلمه رو به اعتبار دلالتش بر معنی مستقل و زمان داشتن تقسیم میکنیم به سه قسم، اینجوری نمیشه گفت. باید بیاییم تو این تقسیم چهارتایی بگیم کلمه رو به اعتبار دلالتش بر معنی مستقل و عدم آن و زمان، و به اعتبار زمان خاص که ماضی باشه و مضارع، تقسیم میکنیم به اسم و ماضی و مضارع و حرف، اینو نمیپسندن از ما. لذا این سیاقو به اعتبار تعریض آورده و سایتو به اعتبار اون ستایی که صفحه بعد میاد آورده. پس به عبارت دیگه ما بگیم اینجوری بگیم، بگیم کنایه تقسیم میشه به اعتبار سیاق به دو قسم. کنایه به اعتبار، البته اینجا اگه بخوایم به این تقسیم اشکال کنیم، این اشکال به سکاکی هم وارده. تو متبل هم اینجوری اومده جلو، گفته که کنایه به چهار قسم تقسیم میشه. کنایه به اعتبار سیاق تقسیم میشه به تعریض و غیر تعریض. غیر تعریض به اعتبار وسائط و لوازم تقسیم میشه به تلویح، رمز، ایما و اشاره. نه خود تعریض نیست. لذا تو صفحه بعد همه تلویح و رمز و ایما رو که میرسه هی میگه بلا تعریض، بلا تعریض. نه این میتونه تعریض هم باشه، ولی در حقیقت غیر تعریض رو داره تقسیم میکنه. این که میگه بلا تعریض نمیخواد بگه تعریض، یعنی تعریض هم ممکنه اینجوری بشه. تعریض همین چون یعنی منشأ تقسیمش با هم فرق میکنه، تعریض هم ممکنه تقسیم بشه به واسطه تو. البته تو تعریضی که مشکله دیگه، شاید واقع نشده باشه. مثلا مثل چی میتونید مثال بزنید؟ دوتا یه مثال بزنید، یه واسطه بخوره، یه مثال بزنید دوتا بخوره. نه دیگه ایما اشاره نباشه، نه دیگه همه شون بلا تعریض داره توش. این مثال رو نباید بزنید. ممکنه آره، حالا بالاخره اونم مثلا یعنی تعریض هم این تقسیمات رو داشته باشه. لذا ما میتونیم حالا اینا یه تقسیم قرار بدیم، یه تقسیم هم بگیم کنایه، یعنی همین اینجا بریم به اعتبار وسائط و لوازم تقسیم میشه به تلویح. اگه بتونید مثال هایی پیدا کنید که تعریض یه واسطه، دو واسطه یا بدون واسطه، تقسیمات رو تعریض هم میاد که شاید بشه. لذا اینجوری بگیم بهتره، تلویح، رمز، ایما و اشاره. اینو حالا حذفش کنیم. نه دیگه اینا کلیه کاری، یعنی تو این اینجوری که من نوشتم الان کاری دیگه با تعریض و غیر تعریضش نداریم. ممکنه تعریض باشه، ممکنه نباشه. اینجا به اعتبار وسائط و لوازم، اینجا به اعتبار سیاق. کتاب اومده این دو تا رو یک کاسه کرده دیگه، گفته کنایه تقسیم میشه به تعریض، تلویح، رمز، ایما و اشاره. کتاب اینجوری اومده جلو، ولی در حقیقت دو تا تقسیمه. خب پس تنقسم الکنایه تعریضا به اعتبار الوسائط یعنی لوازم و سیاق الی اربعه اقسام: تعریض و تلویح و رمز و ایما. یک، التعریض. التعریض لغتا خلاف التصریح. البته با مقابله که میگن که قاعده است، میگن تعرف الاشیاء به ازدادها. ما تصریح رو میشناسیم، تعریض برامون مبهمه. میگن آقا تعریض چیه؟ میگه همونی که تصریح نیست. این معرفت اجمالی به ما میده، بلا تو اصل معناش لغت میگن که عرض تو لفلانن و به فلانن اذا قلت قولا و انت تعنیه فکأنک اشرت به الى جانب و تورید و جانب من آخر. تعریض از عرض مشتقه. عرض، عرض یعنی جانب، یعنی تو یه نفر رو قصد کردی ولی کلامت رو به یک جانب دیگه انتقال میدی که اشاره کنی به اون یکی جانب. به در میگی دیوار بشنوه، همونه تعریض. به در میگی دیوار بشنوه، یعنی شما یک قولی رو میگی، یک کس رو قصد کردی، منتها کلامت رو به سمت و سوی اون کسی که قصدش کردی القا نمیکنی، بلکه کلامت رو به جانب دیگه القا میکنی. بحثی میکنی که آقا مسلمان کیه، ولی میخوای در حقیقت با این که میخوای مسلمانو معرفی کنی، این قصد اصلیت اینه که بگی تو مسلمان نیستی. این معنی لغویش. و سلاحن هو ان یطلق الکلام، کلام اطلاق بشود. و یشاره بهی الی معنن آخر یفهم من السیاق، اشاره بشه به سبب اون کلام به یک معنای دیگری که از سیاق فهمیده میشه. این قرینه سیاقیه اینجا، یعنی قرینه مقامیه، کمک میکنه. یه موقع من میام اینجا هیچ خبری نشده، یه حدیثی میخونم که آقا این اطلاع داشته باشید که مثلا امام صادق علیه السلام فرموده مسلمان کسیه که مسلمانهای دیگه از دست و زبانش در ایمان باشن. خب این هیچ سیاق هیچ قرینه اینجا وجود نداره من میخوام تیکه به کسی بندازم، اینجا میخوام یه حدیثی خونده باشم. ولی یه موقع یه نفر شما رو اذیت میکنه، تو اون مقامی که داره شما رو اذیت میکنه شما اینو میگی. خب اون موقع به شما برمیگردن میگن آقا چرا اینو گفتی، چرا نگفتی تواضع لمن طلبت منه العلم، مثلا یه حدیث دیگه نخونی، با این حدیث میخوای تیکه بزنی، تیکه بندازی بهش. اینو شما تعریف. و یشار بهی الی معنی آخر یفهم من السیاق مع قصد طعن شخص معین او اشخاص معهوده به. این بهی متعلق به طعنه، یعنی طعنه بزنی، طعنه زبانی. گفتیم اصل طعنه تو نیزه و اینا به کار میره، طعنه زبانی که به قول شاعر میگه جراحات و سنانه لحل تیامو ولا یلتامو ماجره لسانو، میگه جراحت های زبون، جراحت های نیزه التیام بخشه. یه روز دو روز چند روز صبر کنی تموم میشه میره، یه بهبود پیدا میکنه. اما ولا یلتام و ماجره لسانو، یکی یه حرف تندی به زده باشه، به برخورده باشه، تا آخر عمر یادت نمیره، التیام بخشه دیگه. تن اصلش تو نیزه و شمشیره، ولی تن زبانی گاهی قوی تره. حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه دارن دیگه که رب بله انفض من سول، یعنی حمله، چه بسا قولی که از حمله کردن و با نیزه و اینا شدیدتر باشه، نافذتر باشه. تن، این بهی متعلق به تنه، ضمیرش هم برمیگرده به این کلام. یعنی قصد کرده باشی به سبب این کلام، به قصدم میتونه بخوره ها، به قصدم میتونه بخوره. بهی یا متعلق به تن باشه یا به قصد، فرق نمیکنه. قصد کرده باشی به این کلام یا قصد طعنه به این کلام کرده باشی، حالا به قصد بخوره شاید روان تر باشه. به سبب این کلام قصد کرده باشی که یه شخص معین، یه نفر یا اشخاص معین اونا رو طعنه بزنی. اشخاص معین مثلا فرض کن حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه در مورد خوارج حرف میزنه. من متاسفانه حالا شما حفظی اون یه تعبیری دارن که اوائل حکمشه که میگن که میگن اصحاب معاویه رو با اینا قیاس نکنید. خب نکشید
فرازه من عدرت قول حق قول خطر این کسی که طلب حق کنه خطر کنه این کسی نیستش که دنبال بازار میده.
احسن، این که تعریض اون لیس من عدرک الحق فاخته که من طلب الباطله یا عدرک الباطله من خوندونم یادم نی. این مانند کسی نیست که باطل در کنه، یعنی اصحاب معاویه، طعنه میزنه به اصحاب معاویه، کنایت تعریف. این اشخاص معینی هست، یعنی معاویه و دار دستش. لا ابالکم، نه اون فوشه داره مستقیم فوشه. حالا چه نه به قول کل الموزی تحریف داریم، اقتل الموزی قبل ان یوزی میگن هستش. نه خود سیره پیغمبر کفایت میکنه، پیغمبر تو نماز بودن دیدن عقرب یه قدم برداشتن با دمپایی کفششون زدن اون عقرب، عقرب مرد و من سر نماز، یه قدم برداشتن یه قدم برگشتن جلو. والله آدم میگه نه یاد خدا یاد خدا، بعد شهادتی که عقرب باید بمیره. نیش عقرب هم نه از ره کین است، افتضای طبیعتش این است، پیغمبر هم نمیشتست یه نیش دست، کما این که این اتفاق افتاده دارن نسبت به حضرات که نیش دارن. بالاخره ما رو بگیم نه امام پیغمبره، نه دیگه بالاخره نیش میزن کارش هست. اون موقع میتونست به خدا اعتراض کنه من خلق نمی کردی، من خلق کردی من میخوام نیش بزنم، ولی دیگه برای من مهم نیه هرکی میخواد بشه. نه به قول کل المؤذی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، تعریضا به نفی صفت الاسلام عنه الموزی، یعنی الاسلامش عهده، یعنی یک اذیت کننده خاصی رو شما مد نظر بگیرید که شما رو اذیت میکنه، شما این جمله رو بهش میگید. این که ایشون اومده شخص معین و اشخاص معهوده و معینه رو مطرح کرده به خاطر اینه که سیالکوتی تو حاشیه‌اش میگه که اگر اشخاص معین نباشن یا شخص معین نباشه این تعریض نیست، این مفهوم حصره. وقتی میگه مسلمان کسیه که مسلمان از دست و زبانش ایمن باشن، خب اگر بگیم شخص معین رو قصد نکردیم، یعنی ای کسانی که، یعنی کیا معلوم نیست، هر کی، ای هر کسی که شما مسلمان رو اذیت میکنین، شما مسلمان نیستید، اینو بهش تعریض نمیگن. سیالکوتی میگه بهش تعریض نمیگن، اینو این مفهوم حصره، یعنی مفهوم خود حصره. حتما تو تعریض باید یک نفر یا شخص اشخاص معینی باشن. شریف ظاهرا باهاش مخالفه. آدرس میدم، حاشیه شریف صفحه 414، حاشیه سیالکوتی هم صفحه 534. اینو باید مراجعه کنید، خودتون تحقیق کنید دیگه، حالا حق با کدومه. عبارت سیالکوتی صفحه 534 اینی که میگه که انل موزی، تو متول داره انل موزی، ایل معین، یعنی موزی معین، و اما نفی الاسلام عن المؤذی المطلق، یعنی هر کسی که اذیت میکنه، فهو مصرح به، لأن تعریف المسند الیه عن المسلم، میگه المسلم من مثل الحمدلله، هم فقط برای خدا، مسلمان فقط اینه، شما غیره این مسلمان نداریم، هر کسی که اذیت میکنه مسلمان داریم، مسلمان نیست. لأن تعریف المسند الیه عن المسلم یفید القصر فیفید ثبوته للمسلم و نفیه عمن سوا. پس میگه این موزی مطلق تصریح شده با حصر. جالبه، تعریض چیه؟ تعریض تو لغت گفتیم چیه؟ خلاف تصریحه. موزی مطلق بهش تصریح شده با حصر، مفهومه هست، ولی تعریض خلاف تصریحه. این نظر سیالکوتی تو دو خط هم تموم شد حاشیه‌اش. همینجا میگه اینو، یعنی میخوام بگم نظر کتابم نظر ایشونه. میگه سر این که میگه چرا میگه معین او معهوده، علتش اینه. حتما آدرس بدید اینا، چون حاشیه جمع جوریه، حتما بیارید کنار جواب بنویسید. من خودم اینو نوشتم اینجا، این عبارت سیالکوتی نوشته بودم، حالا چون آورده بودید گفتم تبرک بشه بالاخره دعوت کشید. خب و که قابل المتنبی تعریضا به سیف الدوله، معمولا سیف الدوله رو مات می‌کرده، اینجا تیک انداخته بشه. اذا الجود لم يرزق خلاصا من العزا فلا الحمد مكسوبا بل المال باقيا. بله، عرض به خدمت که حالا من اینجا ننوشتم جریانش چی بوده. ظاهرا سیف الدوله متوجه به بیتی از بیت استفاده میشه که سیف الدوله به متنبی یه احسانی کرده بوده، یه بخششی کرده بوده همراه با منت، همراه با منت، و این اشاره به آیه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، احسان میکنید دیگه، اذیت نکنید، منت نذارید. اذیت خودش یکی از مصادیق اذیت منته، منت گذاشتن یه نوع اذیت کردن روحیه. یعنی یکی از علمای نجف یه نفر از این کسبه بهش یه عبا داده بوده، این عبا رو پوشیده بوده، بعد هر دفعه از جلوی موازی این رد میشده، این کسبه هی اینجوری نگاه میکرده، آخر یکی دو بار اینجوری شده بوده، اون عالمه برداشته بوده عبا رو مچاله کرده بوده، پر کرده سرش، برو با این عبا منت میذاره، اصلا یه قرون ارزش نداره. عرض به خدمت که اینجوری قرار، اینم بالاخره اذیت و منت گذاشته بوده سرش. سیف الدوله اینجا ناراحت، متنبی ناراحت شده، میگه اذا الجود لم يرزق خلاصا من العذاب، زمانی که جود و بخشش روزی نشه. حالا خلاصا رزقه متعدید به دو مفعوله، یا اینجا یورزق باید بخونیم قطعا، هوش برمیگرده به جود، خلاصا میشه مفعول دوم، میشه معنا کرد، یا اینکه اینجا یه مفعولی بگیریم، یعنی مفعول دومش باش کار نداشته باشیم، خلاصا حال بگیریم، اینم میشه. آره خالصا میگه زمانی که به جود روزی ندند، روزی داده نشود، یعنی رزق و روزی جود خلاصی از اذیت نباشد. خودش یه نحوه روزیه، یعنی مثلا بخشش به هر کی، خدا به هر کی روزی میده، به جودم میخواد یه روزی بده. روزی جود چیه؟ اینه که همراه با اذیت و منت نباشد. این روزی جوده. زمانی که به جود روزی خلاصی از اذیت داده نشده باشد، داده نشده باشد، یعنی جودش همراه با اذیت و منت باشد، فلل حمد و مکسوبا ولل مال و باقیا، بعد خسرت دنیا و الاخره، هم مال از دستت رفته، برداشتی 100,000 تومان بهش دادی. دقت کن خیلی قشنگ گفته، شما وقتی به یکی پول میدید بدون منت و اذیت، یه ضرر کردید یه خیر بردید. خسرت دنیا و نجح فی الاخره، یعنی تو دنیا شاید خسران، البته خسران نیه ولی فرض اینه، تو دنیا یه چیز از دستتون رفته، میگه 100,000 تومان از دستم رفت، هدیهش کردم رفت، ولی همین هدیه کردن باعث میشه که فلانی شما رو حمد کنه، ستایش کنه، تحسین کنه، مدحتون کنه، پیشش عزیز باشید. خب این یک چیز معنویه. میگه تو اگر به جود خلاصی از اذیت داده نشه، نه حمد کسب شده، یعنی اون دیگه میگه چرا منت میذاره، هم مالت رفته، هم این که هم مد نمیشه و ستایش نمیشه، یعنی بیچاره شده، خسرت دنیا و الاخره. یعنی یکی این عوام هی شنیده بود آخونده میگن خسرت دنیا و الاخره، رفته بود پیش یکی مجددا، بعد اومده بود خداحافظی کنه، دعا کنه، گفته انشالله شما خسرت دنیا و الاخره بشید، بعد گفته بود بیا اینجا بینم، بعد گفته بود این کی بهت یاد داده، گفته بود هیچ علما میگن، گفته بود اولا خود خسرت دنیا و الاخره بشی، ثانیا وقتی هر دعایی میکنی مضمونش یاد بگیر بعد دعا کن. این فکر کرده بود این جمله دعا خسرت دنیا و الاخره، گفته بود انشالله شما خسرت دنیا و الاخره بشی. خب فلل حمد مکسوبن، نه حمد مورد کسب، مورد کسب کی؟ مورد کسب همونی که بخشیده، ولل مال و باقی، یعنی جناب سیف الدوله، تعریزه جناب سیف الدوله، شما که این بخششو کردی با اذیت و منه، نه من حمدت میکنم، چون متنبی موارد مختلفی سیف الدوله بهش کمک کرده، مدحش کرده، شعر در مدحش گفته، ولل مال و باقی، ها مالت هم از دست رفت، بیچاره شد، تموم شد. چی؟ اینجا در حقیقت چی رو داره میخواد بکنه؟ یعنی تعریضش به این نحوه که حالا ما تو مصرع جود و نفی که نمی کنه که، چون بخشیره سیف الدوله، خب مقبولیت جود و نفی میکنه، یا اینجوری بگیم، یا بیایم بگیم همین حمد، کسب حمد و بقای ما رو داره نفی میکنه، همون میشه بله میشه مقبولیت جود، جود بدون منت رو نفی میکنه، یعنی مقبولیت جود رو نفی میکنه، یعنی کاری که کردی مقبولیه، یا بگیم نه کسب حمد و بقای مال رو نفی میکنه. دو و تلویح لغتاً ان تشیر الی غیر که من بعد، تلویح در لغت گفتم اینو که همون آدرسم دادم که اشباح و نظائر، اونجا لغتاً رو گفتم 4-5 صفحه من مراجعه کردیم، 4-5 صفحه فقط ابن هشام یه رساله داره در این که لغتاً اینجا چرا منصوبه، کلن تو این فضاها مبتدا میاد خبر میاد، این وسط یه لغتاً اصطلاحاً اینا برای چی منصوبن. ابن هشام سیوطی اونا رو اشتباه نکنید، تو حل المجرد هم بعضی اشتباه کرده بودن، اون جاهایی که آدرس داره اونا عبارات ابن هشام همش از اول تا آخر، سیوطی فقط نقل کرده، رسائل ابن هشام اونجا آورده، لذا اونا مراجعه کنید اشباه نظر، همون اطراف حل المجرد، یعنی قبلش یا بعدشه، این لغتاً آدرسش همونجاست. ان تشیر الی غیر که من بعد، از دور اشاره کنی، اینو بهش میگن تلویح. حالا ایشون اینجوری گفته، لغت مراجعه کنی جور دیگه هم گفتن، و اصطلاحا هو الذی کثرت وسایطه بلا تعریض. این تموم شد ها تعریض، ما رفتیم سراغ تقسیم دوم کنایه به طور، گاهی واسطه، اگر واسطه بیش از یکی باشه میشه تلویح، اگر واسطه بله واسطه یکی باشد یا واسطه نباشد
ولی ملازمه بین معنای کنایی و بزعی مخفی و کمی دور از ذهن باشد بهش میگن رمز.
این نکته داره اینجوری نوشتم، ما واسطه یکی باشد یا اصلا واسطه نباشد، ولی ملازمه بین معنای کنایی و وضعی مخفی و کمی دور از ذهن باشد میشه رمز. اگر همه اون موارد باشه، واسطه یکی باشد یا واسطه نباشد، ولی ملازمه بین معنای کنایی و معنای وضعی واضح و آشکار باشد میشه ایما و اشاره.
خب این سرست
و اصطلاحاً هو الذی کثرت وسایطه. اینا گفتن، حالا بعدن یه نکته از اون قلت وسایطه میخونم. کثرت وسایطه یعنی بیش از یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هشت، یعنی دو تا به بالا، بیش از یکی. کثرت نه بیشتر از سه، چهار، پنج تا منظور نیست. بلا تعریزن، این بلا تعریزن میاره که اونا رو خارج کنه. نه و ما یک فی من عیب فانی جبان الکلب محذول الفصیل، جبان الکلب محذول الفصیلی. چجوری اینو معنی میکنید شما؟ ماشو چه مایی میگیرید؟ مثل اول چجوری معنی کنید؟ چرا ما رو نافیه میگیرید؟ مثلا ما این موصول چه اشکالی داره؟ بگیم هر اون چی که در من عیب وجود داشته باشه ولی خب اینجوری مد میشه، میگه هر اون چه عیبی در من وجود داشته باشه ولی این حسنو دارم. دیدید مثلا طرف میگه که آقا هر عیبی داشته باشم ولی یه حسنو دارم، هر عیبی اگه من داشته باشم ولی جبان الکل، جبان الکل محصول الفصیل یعنی کریمم، حالا توضیح میدیم یعنی کریمم. اگر هر عیبی داشته باشه، حاتم تایی اگر هر عیبی هم داشته باشه ولی اون بخشنده بوده. همینه اگه ما این نافیه بود تونجا نمیفتن ها. بعد یه نکته ای که هست اونم این که من کجاها زاید میشه؟ تو کلام موجب زاید میشه؟ فقط اخفش مگفت زاید میشه، اینجا من داره، این خودش قرینه است که ما نافیه هست بخواد زرد شه. امر دائره، اون قاعده که شما گفتید یکو، شما میگه چون ما شرطیه باید بشه که نونش هست بشه، ولی تو زرد شهری که دیگه واضحات نحوی رعایت نمیشه به خاطر ضرورت. علاوه بر این که شعر نمیدونم برای کیه، ننوشتم اینجا چه بله اینجا نداره، نمیدونم برای کی این شعر. بعد شاید از مولدین بوده، بالاخره ضرورت شعریه لذا اون من خودش قرینه است که ما نافی است. این غلط قشنگ معنی کردم، معنی که کردم غلط بود ولی قشنگ. ما یکفیه من عیبه یعنی هیچ عیبه در من نیست. فانی چرا که به درستی که من جبان الکل محذول الفصیلم، آدم کریمی هستم و آدم کریم نوعا عیبی نداره. اینجوری ادعا میکنه دیگه. نه حالا دیگه اینجوری میکنه، مگر واقعا بیاییم بگیم من اینجا منو ضرورتا منو اضافه کرده. ببین اینجا ما الان مایک و فیه من عیبن، من ظاهرش اینه که در کلام نفیه اضافه میشه لذا ما میشه نافیه. نون یکو به خاطر ضرورت شعری هست شده. یا بیاییم بگیم که نه منو طبق قول اخفش بگیریم، نه قطعا من زاید هست، میگه ما یکو فیه عیبون، همین رو بخواد بگی چیز دیگه نمکنه. نه اون من زاید هست ما یکو فیه، مگر یه موصوفی در تقدیر بگیرید و ما یک و فیه شیء من عیبی، منو از زائده بودن بتونید بندازید موصول قشنگ من میشه. میدونم تبیینه مبینش چیه که شیء ما در تقدیر بگیرید. ما یک و فیه آنچه که در من است از عیب، آره این بهتره اینجوری اگه بگیم ما دیگه محصول چیز نیست، چون اینجوری اونجوری به من بیشتر چسبیده بود اون معنا. پس ما رو موصوله میگیریم منو ما این شرطیه هم موصوله که آره بله شرطیه میگیریم منو بیان از ما میگیریم بعد اینجوری معنی میشه که جواب شرط حقیقی هم هست شده اینجوری میشه هر آنچه که میباشد در من که عبارت باشد از عیب پس این جواب شرط رو باید بنویسیم فلا یضرنی یعنی جواب شرط این بوده که هست شده این یا شبیه این دیگه ما تو شکم شاعر نیستیم که این چی میخواد بگه ولی هولوش این میچرخه که ذره به من نمیزنه چرا این علت جانشین معلول شده چرا به ضرر نمیزنه چرا اشکال نداره یا فلا ضعیره فلا اشکاله فعنی جوان الکلم محذول الفصیح چون من کریمم خب پس خلاصش این شد که آقا جون اگر من هم هر عیبی داشته باشم به ضرر به من نمیزنه عوضش این حسنو دارم که آدم بخشنده و کریمم این بهتر اینجوری هر آنچه که در من باشد که بیان باشد از بل بیان جون شد منم اینجا تو اون موقع که چیز نوشته بودیم اون موقع که جواهر نوشته بودیم اینجا نوشتم من بیانون ان ما اینجا همینجوری تن ما موصولتون و من بیانون ما من تا اینجا که رسیدم گفتم اون من زایده گرفتم اون موقع سواده اون بیشتر خب جبانون کلب یعنی سگم ترسوه سگم ترسوه بخواییم مرکب اضافه من کنیم میشه ترسو سگ مثل قائم الابا چجور من رو میکنید ایستاده پدر یعنی پدرش ایستاده این هم ترسو سگ یعنی سگش ترسو یعنی سگم ترسوه یک محذول الفصیل و بچه شطوری که تو خونه دارم که از شیر گرفتنش لاغره بچه شطورم لاغره یعنی صاحب بچه شطور لاغر و صاحب سگ ترسو هست آن چه ربطی داره؟ نه فصل نه اصلا جز امثال معروف تو عرب محذول الفصیل این دیگه شک توش نیست از اون چیز شده شما هر جا نگاه کنید تو لغت اینجوری نه فعنی من جبان الکلبم یعنی سگم ترسوه و من بچه شطورم لاغره نه آقا جون نه آقا این احتمال ندید اینا نیست گوش بده الان توضیح بدم اینا رو باید بنویسید که ترسو بودن سگ لازمش اینه که زیاد اجنبی دیده باشه چرا؟ اجنبی آخه اهل خونه نباشه دیدید مثلا سگ تو خونه هست یه دوست که میاد هاپ هاپ شروع میکنه به شجاعه میره جلو اون طرف از سگ میترسه ولی شما فرض کنید هی از این در خونه آدم میاد تو این سگه چی میشه؟ ترسو میشه دیگه چرا؟ چون اینقدر اومدن و رفتن سگه دیگه بار صدام و دویستم و بارهای بعدی که دیگه پارس نمیکنه که عادی شده دیگه یعنی اینقدر اجنبی تو این خونه رفت آمد میکنه عادی شده لذا ترس سگ لازمش اینه که عادت کرده باشه و که زیاد اجنبی دیده باشه زیاد عادت کردن اجنبی دیدن لازمش اینه که اجنبی زیاد به خونش میاد و میره بله کجا دیده پشت باغ ندیده که تو خونه میان میرن دیده سگ خونه است سگ پاسبان خونه است و زیاد اجنبی به خونش اومدن دوز که زیاد نمیاد همینجا سرش بندازه هی دوز 7 تا 8 تا روزی 40 50 تا دوز بیاد خونه آدم دوز ماهی یه بار میزنه پس این اجنبی ها کی هن؟ مهمون هن. این نتیجه میگیریم که این اجنبی ها مهمون هن و زیاد اومدن مهمون هن مستلزمه کرمه مغز جم میخواد ولی همینه ها واقعا عرب وقتی میگه جوان الکرم یعنی کریم ربطش همینه که گفتمه جور دیگه نمیتونی ربط بدید سگم ترسوی چه ربطی داره من کریمم ربطش اینه یعنی زیاد رفتم اون واسطه رو ما انداختیم دیگه اینجا سه تا واسطه هست حالا شما یه دونه اضافه کنیم مثلا میشه 4 تا محصول الفصیل رو ببینید چجور درست میکنیم بچه شطور لاغر باشه لازمش اینه که شیر کم خورده باشه شیر کم خورده باشه لازمش اینه که از مادرش زیاد شیر دوشیده باشن از مادرش زیاد شیر دوشیده باشن لازمش اینه که زیاد مهمون اومده باشه، ولی این همین شیر میخوان چیکار؟ یا کم شیر میدوشن میخورن دیگه. زیاد مهمون خونشون اومده باشه یعنی شخص کریم، چون بچه شطور رو میگیم، بچه شطور شیر کم خورده باشه یعنی از مادرش زیاد شیر دوشیدن که شیرش نرسیده به بچه. اینا ولو واقعیت نداشته باشه ها، اعتبارات ذهنیه، یعنی طرف اینجوری فرض میکنه مثلا که این چه، چون لازمه باشه، لازمش عرفی فلسفی هم قرار نیست فکر کنید. چون از مادرش زیاد شیر دوشیدن، چرا از مادرش زیاد شیر دوشیدن؟ چون مهمون اومده. چرا خب زیاد مهمون اومده لازمش چیه؟ کریمه، بخشنده، مهمان نواز. کنا یا کنیا فرمان کنه ان کرم الممدوح به کونه جبان الکلب محذول الفصیل فان الفکره ينتقل الى جمله وسائط. بله اینم که وسائطش توضیح دادیم زیاد بود دیگه، 3-4 تا واسطه داشت. سه الرمز لغتن، اینا رو یکم سریع‌تر بخونیم، ان تشیر الى قریب منک خفیتن یا خفیتن، هر دوش جایزه. به یک نزدیک اشاره کنی، اشاره مخفی، مخفیانه به نزدیک اشاره کنی، اینجوری با گوشه چشم یا با مثلا بالاخره یواشکی، به نحو شفتن او حاجب، با یا لف مثلا یا با ابرو، این طرف بلد باشه با گوش، با دست معمولا نیست چون با تابلو میشه، مگر یه جوری باشه. نوعا اشاره های خفی با دست هست، بیشتر با ابروه، چشم، چشم باره. و اصطلاحاً هو الذی قلت بساطه، اصطلاحاً اونی که وسطش کم باشه. اینی که پای تخت نوشتن مراد اینه که یا واسطه نداشته باشه یا یکی باشه واسطش. این مدرکشو میر سید شریف گفته تو شرح مفتاح، من از اطبل دارم نقل میکنم، تو اطبل گفته که از همون شریف جورجانی تو شرح مفتاح، یه شرح داره شرح مفتاح، اونجا نقل کرده که مراد اینه که المراد ماله و ذات و مسافت قریبه، یعنی صاحب مسافت کم باشه، سوا اون کان له واسطتن واحد، کان له واسطتن واحده او لا واسطت فیا، همینی که پای تخت نوشتم. اینو اینجا باید بنویسید، اینو مدرکش من از اطبل نقل میکنم، ایشون از شریف نقل میکنه. اطبل ننوشتم مثلا تو همین مفصل آخر بحثی که قبل از بدی نگاه کنید دیگه. الرمز و لغتن، خب اینه که خوندیم رفتیم بالا، هو الذی قلت وسائطه من خفاء فی اللزوم بلا تعریف. لزوم هم نوشتیم پایتخت، یعنی ملازمه بین معنای کنایی و وضعی مخفی باشه، آدم زود منتقل نمیشه. الان همون مثالی که بالا بود مخفی بود دیگه، جوان الکلب ربطش با کریم مثلا خیلی دور بود از نه. حالا اینجا واسطه کمه ولی ذهن منتقل نمیشه زود، میگه فلانون عریض القفا، اینجا واسطه وجود نداره. توضیح دادم جلسه قبل که چجوری از پهنی گردن انسان منتقل به بلادت و بلاحت، یعنی ابلهیت و احمقیت و کودن بودن میشه. او عریض الوساده، طرف بالشش پهنه، خب وقتی بالشش پهن باشه یه واسطه میخوره، یعنی گردنش پهنه یعنی ابله، اینجا یه واسطه. مثال اول واسطه نمیخوره، مثال دوم یه واسطه. کنایتن ان بلادته و بلاحته و نحو هوا مکتن ذلن، پرگوشت آقا، گوشتالوه مکتنه یعنی مجتمع، گوشتالوه آقا، کنایتن ان شجاعته، آدم لاغر مردنه شجاع نیست که، اینجا واسه نخورده مستقیم از یعنی مستقیمون مخفی لزوم، ذهن دیر درک میکنه ولی واسطه نداره، پرگوشت باشه آدم یعنی شجاعه، لزوم مخفیه، تابلو نیست لازمش. متناسب الاعضا کنایتن ان ذکائه، آقا اعضاش متناسبه یعنی زیرکه. این لابد مربوط به علمه، عرض به خدمت که علم قیافه یه علمی برای خودش میشه، من اطلاعی ازش ندارم. حالا چجوره که طرف اعضاش متناسب باشه یعنی زیرکه من نمیدونم، ولی دیگه لابد یه چیزی هست مربوط به علم قیافه میشه، شاید کسی که اعضاش واقعا متناسب باشه، کج و کوله نباشه، کل بدنش آدم زیرکی باشه. نه زکا یعنی هوشش، زکا اونی که شما میگه کاره، زکا یعنی هوش، هوشش چاق باشه نفس نمیده، لاغر باشه از گشنگی میمیره، نه آقا شما اینا نیست. و نحو غلیظ الکبد، جگر سیاهش غلیظه، خب این معلوم تره و نمن هم و نمن الهجارت قلوب هم اشد چیه اون ثم قصد قلوب هم فهیه کل هجارت و اشد قصده. مثلا غلیظ الکبد اونجا تشبیه به سنگ شده، اینجا میگه کبدش غلیظه کنایه است، نه اینکه واقعا مثلا بریم جراحی کنی کبدش غلیظه، کنایه است قصابت قلبه. این غلظت یعنی بالاخره مثلا شاید حالا از جهت طبی میشه درستش کرد، مثلا گوشت کسی که زیاد بخوره کبدش غلیظ میشه قصی القلب میشه از جهت طبیش، ولی تو عرف همینو قبول میکنه، یعنی غلیظ چون مناسب نیست با قصابت میسازه، به خلاف این که مثلا کبدش طرف غلیظ نباشه فرق نمیکنه خیلی. اینا بعضی غلیظ القلب میگن، غلیظ القلب تو فارسی بیشتر استعمال میشه، حالا میگه غلیظ الکبد و حلوم بجر. چهار و ایما اول اشاره، این دوتا اسم داره، ایما میگن اشاره بهش میگن، تو لغت بیان نکرده دیگه، ایما یعنی همون اشاره کردن دیگه، اینجا مطلقه. و هو الذی قلت وساطه، واسطش کمه، یکی یا هیچی، مع وضوح اللزوم، ملازمه واضحه بلا تعریزه، که قول این بلا تعریزه هی مجبور بیاره چون قسیم این قرار داد، که قول شاعر، شاعرش هم بحتوریه، بحی جیمی، بحتوری. من یادمه به خاطر یه دونه شعر جواهر رفتم تو کتابخونه زیر زمین پاساژ گوس، همون سال 82 و اینا بود، بعد دیوان بحتوری رو امانت گرفتم، من مرده یه شعر رو نگاه کردم ببینم این آخر باش مکسوره یا مفتوحه، باز کردم فهمیدم، بعد بستم دیگه، گفتم آقا خداحافظ به خاطر یه شعر. اون شعر صفحه بعد میاد، این بحتوری محببی اونو از تو دیوانش من دیدم، اون تا از تو کتابخونه ندارم خودم دیوان بحتوری. خب که قول شاعر بحتوری گفته او ما رأیت المجد القارح له فی آل طلحت ثم لم يتحولی، آیا ندیدی مجد و بزرگی که رحلش و اساسش و در آل طلحه انداخته؟ فارسی چی میشه؟ القاء رحل چی میشه فارسیش؟ بارش انداخته جمعه، اطراق کرده بارشو تو آل تله انداخته، ثم لم يتحولی، یه موقع بار یه جا میندازی بعد جا می آقا این جنسا رو بیار بذار اینجا و اینجا برش ببر اونجا، یه موقع نه بارو شما یه جا میندازی دیگه موندگار میشه اون بار، يتحول یعنی لم ينتقل، منتقل نشده به جای دیگه. آیا ندیدی مجر را که بارش رو در آل تله انداخته بعد متحول نشده؟ این کنایه از نسبت دیگه، میخواد بگه آل تله آدمای مجیدین، امجادن، اجوادن، بزرگن، شرافتمندن. خب اینجا واسطه یه دونه میخوره، تو سیالکوتی نوشته بود که انداختن بار تو آل طلحه یعنی تو قومش کنایه از وجود مجد در اونجاست، کنایه از این که مجد اونجاست، چون بعد از این که بارش انداخته یعنی مجد اینجا پیدا میشه و پیدا شدن مجد در اونجا یعنی این که چون گفتیم قائم به غیر دیگه، یعنی اینکه اینایی که اینجا هستن متصف به مجیدن، یعنی مجیدند، صفت مشابهش میشه مجید. کنایتاً ان کنهم امجادن اجوادا به غایت الوجود، این تابلوه دیگه، یعنی اینا شما دیگه اون چیزایی که بالا تعجب میکردی اینجا تعجب نداره. و من لطیف ذالک قول و بعضم، از چیزای از ایماهای ذالک میخوره به ایما، از ایماهای لطیف قول بعضم، این بله اینا متاسف نمیدونم این چارش کیه، ولی شعر خیلی قشنگه. دقت کنید من شعر رو اول میخونم بعد معنا میکنم. میگه سألت الندا والجود مالی اراکما تبدلتما ذلا باذن مؤبدی و ما بال رکن المجد امسا محدما فقال اسبنا ابن یحیی محمدی فقلت فحلام التما عند موتهی فقد کنتما عبدیه فی کل مشهدی فقالا اقمنا کی نعزی به فقدهی مسافت یوم ثم نتلوه فی غدی. خیلی قشنگ، یه کسی معنیشو فهمیده باشه، خلاصه معنیش اینه که میگه از بخشش و سخاوت و عرض به خدمت، این از بخشش و سخاوت پرسیدم که چرا من شما رو میبینم که با اینکه آدم با اینکه
عزیز بودید، عزت داشتید، عزت جاودان داشتید، عزت همیشگی داشتید. چون سخا و بخشش و عطا هر کی داشته باشه، مثل حاتم طایی با اینکه کافر از دنیا رفته، تا روز قیامت شاید اسمش همینجوری باشه و هیچ وقت نابود نمیشه. کسی سخاوت داشته باشه، میگه جناب، این خطاب میکنه به جود و ندا، یعنی ای سخاوت، ای بخشش، چیه که من شما دوتا رو میبینم که عزت جاودان رو دادید، به جاش الان ذلیل شدید، این چه وضعیه به خودتون گرفتید؟ و ما بال رکن المجد امسا محدما، این چی شده این مجد و بزرگواری و شرافت، چی شده این رکنش؟ یعنی رکن همون ستون رو میگن دیگه، در حقیقت اون کمرش، به قول ما کمرش شکسته، این مجد چی شده که این رکنش داغون شده؟ امسا محدما یعنی داغون شده، امسا یعنی ساره، محدما یعنی داغون، داغون شده. خب بعد جواب دادن، فقال، و جواب دادن که اسبنا ابن یحیی محمدی، مصیبت زده این. چطور؟ میگه آقای ابن یحیی محمد از دنیا رفته. دقت کنید خیلی جالبه ها، این چون آقای ابن یحیی محمد خیلی مرد بخشنده و کریمی بوده، چون از دنیا رفته خود بخشش و عطا و جوان مردی افتادن به ذلت و دیگه کسی نیست اینا رو برداره. یعنی کسی نیست از زمین جمعش کنه، دیگه آدم بخشنده پیدا نمیشه، مرد. وقتی حضرت علی علیه السلام تو روایت دارن که یموت العلم بموت اهله، دیگه مرد اون علمی که مثلا آقای قاضی داشت، رفت دیگه آقای قاضی که رفت، اون علم هم رفت، حالا بالاتر اون علمی که در حقیقت حضرت علی علیه السلام داشت، همش رفت با فوت حضرت. این هم اونجوریه، میگه با فوت ابن یحیی محمد دیگه ندا وجود ذلیل شدن، دیگه کسی بهش اهمیت نمیده، عزیز نیستن. فقلتو، شاعر برمیگردیم، من بهشون گفتم که پس این که مرد، شما چرا نمردید؟ اگه شما انقدر ذلیلید، انقدر ناراحتید، انقدر محزونید، شما چرا نمردید؟ فحلا متما عند موتهی، یا متما، چرا شما نمردید در نزد مرگ اون؟ فقط کنتما، این تعلیلشه، در حالی که بنده او بودید در هر مجلسی، مشهد یعنی هم مجلس، در هر مجلسی، محلی که جمعیت جمعن، در هر مجلسی و مشهدی بردش بودید. فقالا، برگشتن گفتن، اقمنا کین و عزی به فقدهی، خیال نکن ما موندیم چون مثلا غمزه نیستیم، نترس، ما هم رفتنیم، ما هم میریم، فقط یه چند وقتی موندیم اینجا که تسلیت بگیم، که تعزیت کنیم، به سر و صورتمون بزنیم، تسلیت بگیم، تعزیت کنیم به فخا، به خاطر از دنیا رفتن این مجلس، ختمی برش بگیریم، یکی بگیریم، سه بگیریم، هفته بگیریم، ثم نسلوه فی غدی، ما هم همین فردا پس فردا میریم دیگه، دیگه اینجا نمیمونیم. معناش مشخص شد. یه بار دیگه ترجمه ظاهری میکنم، شاهدو میگم، تمام میشه. پرسیدم از ندا، ندا با جود تقریبا به یه معناست، منتها ندا رو نوشته بودن که مثلا همون سخا، سخاوت، ندارم نوشته بودن همون تفضل و بخشش، تقریبا به یه معنا میشه. حالا جمع چی؟ از تحقیف کلمات القرآن من دیدم، یکم اساس البلاغه، مجمع قایس هم دیدم، و هیچ کدوم از فروق اللغات، اون موقع خیلی وصل داشتم، تمام فروق اللغاتی که نوشته شدن همه رو هم گشتم، نبود هیچ فرقی بینشون نبود، ولی این کتابا میشه ازش در آورد. از ندا وجود پرسیدم، مالی اراکما، چه شده است مرا که شما دوتا را میبینم، تبدلتما ذلن به اذن معبدی. گفتیم باز تو واژه تبدل داخل بر متروک میشه، یعنی عزت جاودان را دادید و ذلت را اختیار کردید. و ما بال رکن المجد، شأن رکن شرافت و مجد چیه؟ یعنی چه شده رکن مجد را که امسا یعنی ساره محدم و داغون شده؟ چرا اینقدر داغون شده؟ رکنش ها، یعنی اون، ببین رکن اصلی یه خونه مثلا خیمه، داغون میشه دیگه، خیمه میریزه دیگه. فقالا، اون ندا وجود گفتن که اسبنا ابن یحیی محمد، یعنی مصیبت زده ایم به کی؟ ابن یحیی محمد که آدم خیلی بخشنده‌ای بوده. فقلتو، بهش، به اون دوتا گفتم که فحلا متو ما اندموته، چرا شما دوتا موقعی که این مرد شما نمردید؟ در فقط این فافای تعلیلیه، فقط کنتو ما عبدیه فی کل مشهدی. من اینجا نوشت، تو این دفتر نوشتم که چون اونجا داره کنتو ما، بهتر اینو بخونیم متو ما، متوما میشه خوند، ولی با کنتما متوما بهتره. فقط کنتما، متوما، کنتما، ابدیه یعنی بردش بودید در هر مجلسی. فقالا، گفتن که اقمنا، اقامت کردیم،
کی تعلیل دیگه، تا این که نوعزیه باید بشه چون کی نصب میده، ولی اینجا به خاطر ضرورت شعری یاش ساکن شده. به خاطر اینکه تعزیت بگیم، تسلیت بگیم، به خاطر فقد و موت این شخص، مسافت یومه، یعنی یه چند لحظه تو یه روز، مسافت یوم به اندازه مسافت یک روز، یعنی یه روز اینجا بیشتر نیستیم، مقدار یه روز، به مقدار یه روز. ثم نتلوه فی قدی، بعد ازش تبعید میکنیم در پسین، اینجا قد به معنی مطلق پسین، یعنی بعدا انقریب. شاهد در کجاست؟ شعر خونیم خوشمون، شاهد کجاست؟ شاهد تو مصرع ششمه. فقط کنتم عبدیه فی کل مشهد، یعنی چی؟ یعنی اینکه شما برده این آقا بودید، یعنی چی؟ یعنی این آقا بخشنده بود دیگه، واسطه نخورده یا یه دونه خورده، خیلی هم تابلوه. وقتی به یکی میگن آقا مثلا بخشش برده توه، یعنی تو مرد بخشنده هستی. شاهد در مصرع ششمه. السلام علیکم. تو شما فردا پنجشنبه است، صفحه 208 ان شاء الله میخونیم، مطالب مهمی داره تقریبا تا وسط صفحه 209، اثر و علم بیان فی تعبیت المعانی، اینو دیگه نمیخونیم چون شروع کرده دوباره اینو من بخوام بخونم چند روز طول میکشه، یه بس شعرها رو معنا کنم و بس درد سر داره. شروع کرده از همون مجاز، شروع کرده مجاز، استعاره، کنایه، شعرهای مختلف آورده، گفته چقدر قشنگه اینا دیگه. این همین شعر خونیم قشنگیشو شما فهمیدید دیگه، خیلی میخواید بیشتر قشنگیشو بفهمید، همین شعر جواهرم خونید، تو امتحانم اینجا نمیاد، خیلی مهم نیست. ما فردا انشالله این یتکر تمام میکنیم، از شنبه وارد علم بعدی میشیم. علم بعدی هم از الان بگم دو صفحه الا دو صفحه و نیم بخونید پیش مطالعه، تو میشیم پیش میریم. سلام علیکم.